رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. چند عضو سنت زینه بالایی کنگرس امریکا موضوع بازداشت مهاجران تاجیک را با گمان ارتباط با گروه تروریستی داعش در ایالات متحده محاکمه کردند. وکیلان به سفیر سابق امریکا در تاجیکستان که عین زمان در مقام نوی در دپارتمنت دولتی کار میکند و در نزد اعضای سنت گزارش میداد، در پس منظر این بازداشت ها سؤال دادند. تد کروز سناتور جمهوری خواه از ایالت تخس از تریسی جیکوبسون سفیر سابق ایالات متحده در تاجیکستان پرسید که تا چه حد پیروان شاخه خراسان دولت اسلامی خطرناک هستند. جیکوبسون گفت داعش هم برای منطقه، جهان و هم امریکا خطر دارد. تد کروز در ادامه به تندی از سیاست مهاجرت پرزیدنت جو بایدن انتقاد کرد که به ادعای او مرزهای جنوبی را برای 11 میلیون مهاجر بی‌حجت باز کرده است. رسانه های امریکا روزی 12 ایون امسال با تکیه به منابع خود در مقامات انتظامی این کشور نوشتند که 8 مهاجر از تاجیکستان به گمان ارتباط با داعش و صحبت در مورد بمب بازداشت شدند. مقامات انتظامی نام و نسب بازداشت شده ها را آشکار نکردند. با شدت گرفتن تنش‌ها در خاور میانه، بعضی از کشورها از جمله آمریکا و کانادا، بریتانیا و اردن از شهروندان خود خواستند که هر چیز زودتر لبنان را ترک کنند. چندی از شرکت‌ها از بازداشته شدن پرواز هواپیماهای خود به لبنان و اسرائیل هم خبر دادند. تنش‌ها در منطقه در ماه اکتبر سال 2023 پس از آغاز جنگ اسرائیل با نیروهای حماس که آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی می‌دانند در غزه شدت گرفت و هفته پیش به اوج خود رسید. پس از آنکه روز 3 ایول فؤاد شکر، فرمانده بلندپایه حزب الله لبنان که آمریکا سازمان تروریستی مینامد، در بیروت و روز 31 ایول اسماعیل هنیه رهبر دفتر سیاسی حماس در ایران کشته شدند. اسرائیل مسئولیت کشتن فؤاد شکر را بر دوش گرفت، اما در مورد قتل اسماعیل هنیه چیزی نگفت. ایران و حزب الله گفتند که از اسرائیل انتقام میگیرند. در همین حال تلاش های دیپلماتیک برای عادی کردن وضع در خاور میانه ادامه دارد. جو بایدن پرزیدنت آمریکا روز 3 آوگوست ابراز امیدواری کرد که ایران از اجرای تهدیدهای خود علیه اسرائیل صرف نظر میکند. تورنامه اکسیوس خبر داد که فرماندهی مرکزی آمریکا در روزهای نزدیک به اردن و چند کشور منطقه سفر خواهد کرد. در روسیه با فرستادن اس‌ام‌اس یا پیامک‌های دست‌جمعی مردم را برای رفتن به جنگ در اوکراین دعوت کردند. این پیامک‌ها با واسطه همه شرکت‌های مخابراتی روسیه و از رقم 117 رسیده یک مضمون دارند که با وزارت مدافع قرار داد بند و در حال 800 هزار روبل روسیه دریافت کند. ارسال پیامک‌ها از 1 آوگوست سر شده است، ولی رسانه‌ها درباره این نقشه وزارت دفاع روسیه هنوز در ماه ایون خبر داده بودند. روسیه سعی دارد با این راه، یعنی بدون اعلام بسیج یا سفربری که میتواند باعث به اعتراض شود، سربازان را برای رفتن به میدان جنگ مایل کند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در ماه دکبر سال 2023 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که اعلان نوی سفربری نخواهد شد، زیرا در جبهه به گفته او الکی 500,000 نفر هستند. بنا به حساب‌های بخش روسی بی بی سی و مدیازون، از آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین کمش 61,000 نظامی روس کشته شدند. سخن تنها درباره آنها می‌رود که معلومات درباره کشته شدنشان دسترس و نامشان دقیق شده است. آمار واقعی می‌تواند از این هم زیاد باشد. مقامات گرجستان نیت دارند که افغان صادقوف خبرنگار دستگیر شده آذربایجانی را به زادگاهش فرستند. وی روز 3 آوگوست در شهر تیفلیس یا تبیلیسی بازداشت شد. صادقوف مدیر پایگاه ازل نقطه تیوی است و میگوید که مقامات گرجستان ماه ایول به او و خانواده‌اش اجازه ندادند که این کشور را ترک کند. وزارت امور داخلی گرجستان خبر داد که صادقوف در آذربایجان با اتهام تمجویی و تهدید در جستجو است. افغان صادقوف از سال 2016 به این سو چند بار در شهر باکو مرکز آذربایجان دستگیر شده، برای گزارش‌هایش زیاده از یک سال را در زندان گذرانده است. کمیته دفاع از خبرنگاران رهایی را طلب کرده، اتهام‌های ضد این خبرنگار را ساخته نامید. جبهه مقاومت ملی یک گروه ضد طالبان در افغانستان ادعا کرد که رئیس شعبه امر به معروف و نهی از منکر این گروه را در ولایت فرح کشته است. در خبرنامه جبهه گفته می شد که حمله به ماشین مولوی آیت الله روز 3 آوگوست صورت گرفت. همراه او مسئول اطلاع رسانی شعبه نیز کشته شده است. منابع مستقل تا حال این خبر را تایید نکردند. گروه طالبان اکثرا در مورد چنین ادعاها اظهار نظر نمی کند. جبهه مقاومت ملی می گوید که نیروهایش در منطقه های گوناگون افغانستان برای از بین بردن به گفته آنها بساط ظلم و جنایت های طالبان عملیات هدفمندانه را تحریزی و اجرا میکنند. این جبهه به رهبری احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان سال 2021 تأسیس یافت بعد از آنکه گروه طالبان تابستانی همان سال افغانستان را تصرف کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن همچنین به اون دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
برای گریزه های احتمالی از افغانستان و ضرر دیدگان آفت طبیعی در ناحیه جلال الدین بلخ شهرک الهیده می سازند، پولش را بانک آسیای رشد می دهد. ناحیه جلال الدین بلخ در حدود ولایت ختلان و در 50 کیلومتری سرحد با افغانستان جایگیر است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالات فوق العاده روز 31 ایول گفت شهرک در جای خیمه های بنیاد می شود که سال 2022 گذاشته بودند. پس از آن که گروه طالبان در افغانستان به قدرت رسید و احتمال سرازیر شدن هزارها پناهجو از آن کشور به تاجیکستان وجود داشت، رستم نظرزاده افزود
برای شخصانی که در نتیجه آفات‌های طبیعی موقتاً به خانه میمانند شهروندان جمهوری تاجیکستان برای گریزه احتمالی یک اگر گریزه شود و جمهوری تاجیکستان قبول کند همونجا جاگیر میکنه و سیوم این برای گذراندن مشق‌های سیمولاسیونی یک جای با وزارت اداره‌های داخلی جمهوری و تشکیلات‌های بین‌المللی.
تاجیکستان ورود شهروندان افغانستان را در سال 2021 بسیار محدود کرد. آن افغانستانی‌هایی هم که به تاجیکستان آمدند دوباره به کشورشان برگشتند یا راهی کشور سیوم شدند. با ادامه حکومت داری طالبان مقامات تاجیکستان آمدن گریزه‌ها را از افغانستان پیشگویی می‌کنند. رئیس کمیته حالات فوق‌العاده هنگام نشست مطبوعاتی گفت شهرک نو برای تا 250 آیله ساخته می‌شود.
اکنون ما بینای مستحکم کپیتالی می سوزیم. یک شهرچه می شود اونجا باید. برای هزار کس گفته استادیم. دوشیان خونه می شود. هر یک اویلا با قریب دوزه بگم شما با. هزار باشد چورتگی یک 200-250 اویلا با. همه شرایطوش قدید ساخته می شود. این زمانوی می شود. اوه شما گفتگی تون اگر رفتگی باشد اونجا پلاتکه بود. палатка буд тамом ҳеч набуд ғайр аз палатка акун мустаҳкам капитали месозем аз ҳисоби бонк вай барном вай бонки осиёгии рушд маблағзорӣ карда мешавад 4 ё 5 миллион доллар
جمشید کمالزاده سردار ریاست حفظ اهالی کمیته حالات فوق‌العاده اضافه کرد که ساختمان شهرک برای پناهجویان آغاز شده احتمال تا 2 سال ادامه کند. کمالزاده افزود
در آینده که چنین حالاتو از سبب که وضع سیاسی در افغانستان چنین مرکب باقی میماند ما حکومت جمهوری تاجیکستان و خود کمیته رهبریت کمیته تصمیم گرفتند که در همون جایی که ما شهرک خیماوی کرده بودیم در آن یک شهرکی با ساختمان بینای دو آشیانه تمام انفراستراکتورش که برای بودوباشی این گریزه ها نه تنها گریزه ها در حالت های فوق العاده ما میتونیم اون رو استفاده بریم چنین کارهای ساختمانی با دستگیری بانک آسیایی رشد همین سال آغاز میگردد.
حکومت تاجیکستان در حال برای گریزه های احتمال پناهگاه میسازد که ورود افغانستانی ها از طریق راه زمینی خیلی سخت است. در هر صورت مقامات تاجیکستان نگران وضع از افغانستان و از جمله ورود گریزه ها هستند. پناهجویان افغانستانی که سالها پیش به تاجیکستان آمده بودند اساسا در اطراف دوشنبه زندگی میکنند. شماره آنها کمتر از 10,000 گفته میشود. پناهجویان افغانستانی در تاجیکستان بارها از نبودن کار شکایت کرده بودند. طبق اطلاع سازمان ملل در سال 2022 مقامات تاجیکستان دست کم 85 پناهجوی افغانستانی را از کشور راندند. مقامات تاجیک سبب این حالت را رسما شرح ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بنیاد بزرگ مهر و انجمن مهاجران آسیای مرکزی قرارگاهشون در اروپا از جزادیی دستجمعان و بازداشت و حبس بعضی از نزدیکان مخالفان در تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آنها برای حل این مشکلی روز 31 یول از 5 سازمان از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و صلیب سرخ، نمایندگی اتحاد اروپا و سفارت کشورهای خارجی در دوشنبه مدد خواستند. رعایت عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان، رهایی زندانیانی که ناعادلانه محکوم شدند، بازدید نمایندگان سازمان ها و سفارت ها از زندان ها و آشنایی با وضع محبوسان سیاسی از جمله درخواست های آنهاست. الهام جان یعقوبوف رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی روز 31 ایول گفت حکومت و مقامات قدرتی تاجیکستان پیوسته و شدیداً از طرف مخالفان و سازمانهای جهانی برای پایمال حقوق انسان تنقید می شوند، ولی نقض حقوق و آزادی های بنیادی آدمان نه تنها دوام دارد بلکه تقویت یافته است و یک عمل عادی و معمولی شده است. یعقوبوف افزود مقامات قدرتی تاجیکستان برای فشار آوردن به مخالفان نسبت خیش و تبار آنها پرونده ساخته تحت شکنجه و جزادهی قرار می دهند. نوابسته از عهده‌داری های به ذمه گرفتش، حکومت تاجیکستان این عمل زشت و غیرقانونی را به مقابل مخالفان سیاسی و حتی مردم عادی وسیع استفاده می برد. به قول او برای تقویت نگرانی خود به سازمان های بین المللی روی خط بیش از 20 مورد جزادی دستجمعی و حکم پیوندان مخالفان را نیز آوردند. این فهرست از اسدالدین شریپوف برادر شفقت محمد تا خورسند محمد شایف برادر الفت خان محمد شایف را در بر می گیرد. مؤلفان اظهارات گفتند چنین نوع جزادی نه تنها حقوق و آزادی شخصی را پایمال می کند بلکه به بی‌عدالتی و زورآوری حقوقی دولتی سبب می شود. سازمان و کشورهای غربی سالهای اخیر پیوسته حکومت تاجیکستان را به سرکوب ناراضیان تنقید میکنند. با وجود درخواست به تکرار آنها، مقامات در دوشنبه یا سکوت اختیار کردند و یا از تصمیم خود برای بازداشت و حبس بعضی از منتقدان و نزدیکان مخالفان حمایت کردند. بنیاد بزرگ مهر سازمان مستقل حقوقی است. انجمن مهاجران آسیای مرکزی یک سازمان عضو پیمان ملی ائتلاف گروهی از مخالفان تاجیک است و فعالیتش در تاجیکستان ممنوع می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مسئولین کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان تصدیق کردند که چایخانه راحت و تئاتر لاوتی در مرکز شهر دوشنبه تخریب می شوند. بحث ویران کردن یا موندن این دو بنا چند سال باز ادامه دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان روز 29 ایول در نشست خبری زمانی دقیق تخریب این دو بنا را نگفت، اما تاکید کرد که در جای آنها بناهای زمانوی ساخته می شود.
حکومت را بنای نو زیبا را دیدید. این طرف بنای وزارت رشد اقتصاد دیدید. این طرف بنای وزارت عدلیه ساخته شده است دیدید. فون همین بنا دار، همین چایخانه ما اگون زیب زینه دارد. از این داخل نیست که ما یک لایه زمان همین تحریزی کنیم با طلبات مواصف جارگو باشد در یک جای سازیم با نام چایخانه راحت.
در پای از نو ساختن بنای حکومت تاجیکستان یک قسمت چایخانه راحت تخریب شد، اما قسمت اساسی آن هنوز مانده است. چایخانه راحت در سال 1958 ساخته شده، یکی از مکانهای دیدنی پایتخت به شمار می رود. در گذشته طرفدارانی ماندن چایخانه گفتند راحت همچون مکان تاریخی باید حفظ شود. غفور شرماتوف مورخ تاجیک در واکنش به خبر تخریب چایخانه راحت و تئاتر لاوتی گفت چایخانه راحت تاریخی شهر ما است. تئاتر لاوتی این کاری دست معماری نخستین ازبکستان بابخان است. برای ما جای افتخار است که ما در شهرمون چنین بنا داریم. بر علاوه در این بنا اکتیارهای مشهور کار کردند، آدمانی که در صنعت تئاتری تاجیکستان سهمی ماندگار داشتند. اما مقامات گفتند چایخانه راحت به فهرست یادگاری تاریخی و فرهنگی کشور شامل نمی شود.
در پای بازسازی دوشنبه چند بینای قدیمی دوشنبه از جمله تئاتر مایاکوفسکی، بینای وزارت کشاورزی و حکومت تخریب شدند، کاری که سبب تنقیدهای زیاد شد ولی مانع تصمیم مقامات نگشت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
سلام بیننده عزیز، بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو، روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوع وجود داشت دیگر بار خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زوتوا، پژوهشگری روس، صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع اهالی‌هایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع اهالی آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدانیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعدی حمله تروریستی به کراکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
Оно, конечно, осложнилось, потому что...
Албатта, вази онхо бади хамлаи террористи вазнин тар шуд. Зеро мавҷи нави нафрату бегонаситези, ба хусус нисбат ба муҳоҷирони тоҷик боло гирифт. Аммо барои оилаҳои тоҷикон ва муҳоҷирони тоҷик ин чизи нави нест. Зеро муносибат бо онҳо мутаассифона аз пеш ғайри дӯстона ва манфӣ буд. Ман бо як эҳсоси ҳиҷолат дар ин бора гап мезанам. Албатта, баъди ҳамлаи террористӣ тамоилҳои наве пайдо шуданд. Ин хушунат, сатҳи нафрат, сатҳи бадрафторӣ бо муҳоҷирони тоҷикро ба сатҳи болотар мебарад, ки ин боиси нигаронии ҷиддӣ аст.
Возможно, насилие в отношении таджикских мигрантов на новый уровень. Это очень тревожно.
Ба назар шумо ин вас то кай давом мекунад ва муҳоҷирони тоҷик то кай чунин азоб мекашанд?
К сожалению, ну, сама острая волна, конечно, схлынет.
Албатта ин мавҷи бисёр баланд фурӯ менишинад, чунки нафрати зиёд дуру дароз давом карда наметавонад. Дар айни ҳол, ман ҳеҷ асосеро намебинам, ки вазъ ба самти мусбат тағйир кунад. Вақте бо нирӯи раҳбарони ҳукумати Русия, мақомот ва расонаҳо муносибати манфӣ ба тоҷикон ва муҳоҷирони тоҷик доман зада мешавад, мутаассифона заминаҳоеро намебинем, ки вазъ ба самти мусбат тағйир кунад.
Нет, к сожалению, предпосылок к тому, что ситуация как-то станет меняться в положительную сторону.
Метавон гуфт, ки депортация ва ихроҷи дастаҷамъи муҳоҷирон, тафтишҳои саросарӣ ва бадрафторӣ бо онҳо як нав ҷазои дастаҷамъи муҳоҷирон аст.
Доносятся сообщения об огромных
облаках. Дар воқеъ доир ба боздоштҳои зиёд, ихроҷ, омодагиҳо ба ихроҷи ҳазорон нафар гузориш мерасад. Дар ҳақиқат, ин на танҳо ҷазо ба муҳоҷирони тоҷик аст. Айни замон ҷавоби мақомоти Русия бозие барои ҷомеаи кишвар аст. Ба онҳо лозим аст нишон бидиҳанд, ки мо ягон кор мекунем. Баъди ҳамлаи террористӣ коре ба анҷом мерасонем. Аз ин рӯ як роҳи осонаш ба таври дастаҷамъи ҷазо додани муҳоҷирони тоҷик аз роҳи боздошту ихроҷи омавии онҳо аст. Яъне ба мардум нишон бидиҳанд, ки мо кори онҳоро беҷавоб нагузоштем ва посух медиҳем.
ҳарфҳоро як як мечинем. ОЗОДИ. Вау! Ана озодӣ!
Як клик то озодӣ! Тозатарин хабарҳо ва назарҳои гуногун. Озодӣ.орг. Як клик то озодӣ. Озодӣ.орг.
Новбаста аз ин ҳама табизу бадрафторӣ ва беҳуқуқӣ мо мебинем, ки шаҳрвандони Тоҷикистон сай мекунанд шаҳрвандии Русияро бигиранд.
Давайте начнем с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
иҷоза диҳед ба омор шурӯъ кунем. Рақамҳо бузурганд. Дар доираи барномаҳои гуногуни гирифтани шаҳрвандии Русия, танҳо дар 4 соли гузашта тақрибан 500000 нафар аз зодагони Тоҷикистон шаҳрвандии Русия шиносномаи русиро гирифтанд. Ин як рақами бисёр бузург аст ва теъдоди онҳоеро ҳам бояд ба инобат гирифт, ки дар гузашта шаҳрвандӣ гирифтанд. Ба назари ман, вақте мо дар бораи муҳоҷирати тоҷикон суҳбат мекунем, як тасаввури нодурусте дар бораи онҳо ҳосил мешавад. Ҳама чунин фикр мекунанд ва ё дар афкори умум, дар матбуот тасаввур ин аст, ки муҳоҷирони тоҷик муваққатан ва ё барои чанд сол ба Русия меоянд ва ин як муҳоҷирати мавсимӣ ва корӣ аст. Бояд инро дар ёд дошт, ки бисёре аз ин мардум дар Русия мемонанд. Барои ҳамин муҳоҷирони тоҷик ва ё зодагони Тоҷикистон дигар як бахши ҷудои нопазири ҷомеаи Русия ҳастанд. Дар умум таърихи омавии муҳоҷирати тоҷикон аз 30 соли пеш, аз замони пош хӯрдани шӯравии собиқ ва ҷанги داخلی آغاز یافت. برای همین آدمان میکوشند شناسنامه روسی بگیرند چون زندگیشان آسان تر می شود. با شناسنامه روسی کاری افتن گذاشتن بچه ها در کودکستان و مکتب ها و همایش در جامعه آسان تر می شود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادتنامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کراکوس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه رو باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیانیه هم فقط یک بیانیه خالی است و یا یگان کاری خواهند کرد.
Мне кажется, что это голословное заявление. Это такая, в общем.
Ба назари ман як баёнияи холист ва онгуна ки ман гуфтам намоишкори барои мардум аст, чунки мақомоти Русия манфиати муҳоҷиратро хуб медонанд. Маҳдудиятҳоеро ки метавонистанд сахттар кунанд карданд. Ман и вуруд ба кишвар барои ягон хатои хурд дар санадгузориҳо, маҳрум кардан аз ҳаққи вуруд барои солҳои зиёд, боздоштҳои оммавӣ ва депортация аст ва аз ин бештар кори сахттаре карда намешавад. Ба назари ман аз ин بیشتر کاری دیگری نمیکنند، زیرا واضح هست که مهاجران به روسیه فایده بسیار میارند و روسیه به مهاجران احتیاج دارد. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت، مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمیشود.
серйозних изменений типа введения виз, например, или запрета на въезд таджикских мигрантов не последует.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگویید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راه خط به زندگی مستقلانه میدونند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان رو ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از یک سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره سیاتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفی مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من ربط دارد، این رو گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت رو نمیتوانیم به رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاد سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخشی مهمی زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب رو ختم میکنند دیدن یا جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که آنجا چگونه است. وقتی برادران کلونی آنها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. آنگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است، یعنی رفت پول کار کرد، برای اویلا آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد. البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی، بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. سال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگوید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندک بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان به ارزش های فرهنگی تاجیکان ارتباط می گیرد و نه فقط به مهاجرت. بهاگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تا چه حد آیله های خود را از نظر مادی و مالی تأمین می کنند. از آنجا که امکانیت درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و بخصوص در دیهات و کوهستان های تاجیکستان که کار نیست و کم بیزوعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می روند. برای همین در مفهوم پدر خوب و پسر خوب و یا مثلا برادر خوب، ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می شود. مثلا بچه ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدن همه اطرافیان میگویند که ببینید آفرین به این پسری خوب که توانست پول جمع کرده توی خوب برگزار نماید. میگویند ببینید چخل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهاگذاری مردم محلی به رفتار جوانان جنبه های زیاده است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا میکند.
большая совокупность факторов, где миграция играет очень важную роль, да, в оценке местных сообществ.
اگر چنین سوال بجا باشد حالا کی با کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد روسیه با مهاجرانی تاجیک و یا برعکس مهاجرانی تاجیک به روسیه
Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что в равной мере они нужны друг другу.
این یک سوال خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یکدیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیمی میآورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه میبرند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم میشود، با آنها آدمان نو، عقل‌های نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد کمتر می شود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه می دهد، جوانان زیاد کشته و زخمی می شوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پس سر کنند. یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد می گوییم؟ چون آن برای کشور مهم است، برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پول آنها حق نفقه میدهند، پول کارمندان بودجوی را میپردازند. موجودیت گروه بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمی که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصص با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهم بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه با مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راه درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کند. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدتهای طولانی نیز چنین خواهد بود.
و سوال آخر این است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کند تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر است دیگر.
من فکر می کنم که и таджикскому правительству, и мигрантам, и сообществу мигрантов.
По назари ман ба хукумати Таджикистон ва итиодияҳои тоҷикони Русия, ки дар шаҳрҳои гуногуни он ҳастанду зуҳур ва рушд мекунанд, зарур аст ки хомӯш набошанд. Ин муҳим аст ва муҳим он аст ки муттаҳид бошанд, садои хешро баланд кунанд. Муҳим аст андаке рафторашонро тағйир диҳанд. Муҳоҷирони тоҷикро ором ва сокит ва хоксор ва ё ситамкаш меноманд, ки мекушанд сар баланд накунанд, то аҳволашон аз ин ҳам бадтар нашавад. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و به خصوص در حال حاضر که به آنها خطر تهدید میکند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله میزند. ولی صدا بلند کردن مهم است. با من پاسخ پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام کنید. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند. متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند. زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تاثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم یک جا شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم.
Если мы будем об этом говорить, привлекать к этому внимание и как-то объединяться вместе, возможно, удастся сдвинуть ситуацию в лучшую сторону.
تشکر ناتالیا زوتوا مردم شناسی روس و محقق مسائل مهاجرت از امریکا درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کراکوس صحبت میکرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
با پس از تنقید سخت فعالیت مقامات قدرتی ولایت ختلان سر از اداره امور داخلی دادستانی از طرف پرزیدنت امام علی رحمان، ده ها رهبران این نهادها را به یک بارگی از کار راندند. این گونه تغییرات کادری در یک زمان کوتاه سالهای زیادی را ایجاد کرده است، بخصوص در باره سیاست کادری در کشور. یعنی تا زمانی که خودی رحمان به خشم آید و امر ندهد، دیگر رهبران بی صلاحیت و نالایق باید به کارشون ادامه دهند. این است موضوع امروزی گپی آزاد و مهمانان ما عزت الله دادابایف، مفتش سابق ریاست کارهای داخلی دوشنبه، و محمد اقبال صدرالدین، سردبیر پایگاه اصلاح و از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه ما و سپاس به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنند. هرچند سبب های خشم امام علی رحمان از کار اداره های انتظامی و برکناری مسئولان گفته نمی شود، ولی اگر به صحیفه رسانه ها نگاه کنیم، ده ها مطلب را میبینیم که همیشه مقامات امنیت و انتظامی در ختلان و مناطق دیگر تنقید شدند. ولی چرا محض امسال و به طور دست جمعی رانده شدند؟ محترم عزت الله دادابایف، از شما شروع میکنیم، مرحمت، نظر شما چی است؟
اولا سلام علیکم بینندگان رادیو آزادی، کارمندان رادیو آزادی، تماشابینا. سبب به امید که بسیار کارمندان را این اساسا که به کروپسی آلوده بودن، خشم تبار بودی کادرهایی که از جهتی دانش، از جهتی عقل بلندی دارن، اما اقلیم گیاگرافیشون وابسته به همون جایی که اداره میکنه وابسته نیست. همین حساب چکردن، نه که من که در مقامات 11 سال فعالیت کردم، در اونجا بسیار آدمای خوب هستن، آدمای خوب به حد بسیار هستن، بلکه باید نگفت که از پشتی 5-6 نفر یا تمام مقامات های قدرتی رو گناهگار کرد. در اونجا کادرهایی که من کار کرده هستم، قطعی بعضی انسان ها که من ناموشون اینجا نمیگیرم، لیکن از جهت سواد، از جهت چی آشکار نمودن جنایت، گذراندن کورهای نمیدونم فهماندهی در بین جامعه برای صادر نشدن جنایت، از جهت پیشگیری نمودن جنایت، گذراندن هر گونه کورها، تفتیش شد یا سودی و چی دانشی بلند داشتگی انسان ها به حد بسیار هم. تنها در اینجا یک تا خطاگی در اون است که همه آدم هایی که حتی گرفت، همون خطلان گرفتن، همون مثال کنگروزاده که از همون دنگره بود، بسیارش دنگرگی ها بود با گرفتن، با جوی همون ها با یکان کسی دیگر آمد. باید کادر از جهتی دانش تعیین کرد. وقتی که دانشمند های تعیین میکنن، بسیار بچه های بسواد، راست گفتم باید گفت، بسیار بچه های بسواد که در صف مقامات کار میکنند، اکثرشان همین یکان یاد حجت می نویسند، همین های برامداشان رو می نویسند، اچوتاشان رو می نویسند، یا همان خیلی جوها در پنهان کردن که آنها رو در جامعه بین مردم نشان دادن هم حتی نمی مونند، نمی گذارند که همون انسان رو خودشون رو که نشان تید تلانت که دارد، فهمیشه که در مقام دارد، نشان دادن همه خیلی آدم رو نمیمونن، اگر نمه میدونم که بسیار از همه خیلی انسان.
تشکر. بله، و باز به شما برمیگریم. محمد اقبال صدرالدین، شما به حرفای دادابایف چی نظر دارید؟ چی میگوید؟ شما نظرتون چی است؟
خب نخست سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت شما اکای میرزا نبی و مهمانی گرامی برنامه تان. در قضیه وضعیت کادر و تغییر مهره ها در تاجیکستان، واقعا هم مسئله سیاست کادری و جاسازی کادرها خیلی یک مسئله پیچیده و یک مسئله است که باید همیشه و همیشه ما تا امروز گفتیم و برنامه های مشخص و برنامه هایی که در این قضیه مربوط این تغییر مهره ها هست گفتیم. و تعیین کادرها واقعا هم از معیار مقرر کرده بعضی از ساحه هایی که در کشور، ساحه های گوناگون کشور است، شهادت والا میدهد. چون که در اگر نگاه کنیم، یگان نمود خیلی سیاست کادری درست گرفته شدگی نیست. مثلا ببینید که از یک آیله چند نفر رستم، آزاده، یعنی رخشونه، خوب تمامی نفران از نگاه دامادو اشرف، و همین خیل اگر نگاه کنیم حسن اوریون بانک، همه سیستم اقتصادی اساسی و تا چند وقت پیش جمالدین نورعلیف معاون اولی وزیر، یعنی معاون اولی بانک ملی و این چنین افرادی که نزدیک به این اویله هستند. و
محمد اقبال، شما میتوانید در مورد سیستم کارهای قدرتی تاجیکستان مثال بیارید؟
در سیستم قدرتی تاجیکستان هم چنانه که امام علی رحمانوف در اطرافی خود و وظیفه های کلیدی را داده است به افراد نزدیک به اویله خودش و هم محله ها افراد نزدیک به خودش و این چنین مقامات امنیتی و مقامات قدرتی و مقامات قضایی کشور از دادگاه عالی شروع کرده تا پراکراتورا تا یعنی وزارت کارهای داخله، کمیته دولتی امنیت ملی، یعنی رمضان رحیمزاده شخصی است که یعنی که قریب 12 سال است 13 سال است در همین یعنی که وظیفه کار میکند، یتیموف یعنی که همین خیل و
اینها هم محله اون نیستند، اینها هم محله های پرزیدنت که نیستند اینها.
و رمضان رحیمزاده در اطراف خودش دامادها و نزدیکان خودش جمع آورده است.
میتونید مثال بیارید؟ یعنی که یتیم میشه مثال آورد؟
مثال ها خیلی زیادند در اینجا در مورد این که یوسف مثلا رمضان رحیمزاده داماد خودش یعنی که شادی حفیظه سال هاست که رئیس او راست. یک مثال عادی که یکان کس نمیتوند این کار کند.
فرضاً اگر رهبران مقامات حفظ حقوق برای بی‌صلاحیتی و غفلت از کار رانده شده باشند، اینجا مشکل چی است؟ نگرفتن افراد با لیاقت و کاردان است یا خیش و تباربازی در سیاست کادری؟ کی کار را به اینجا کشانید؟ جناب عزت‌الله دادابایف، خواهش میکنم.
اساساً خیش و تباربازی است. پیش از همین یک سیستم میگون من شما در همین سیستمی که نیکولا ماکیاولیزم دیگه چی های همون باید من شما دا بگم، همه وقت امپیراتور مقامات حفظ حقوق ارمیا، مقامات حفظ حقوق همه همینا همه وقت همه خیر معاشش پس میکنند، سطح زندگی پست نگاه میدارد که آنها بر ضد مردم فعالیت کنند، چطور به چشم مردم آن همین مقامات شروع شد. برای چی؟ برای آنکه هر لحظه که مردم ناراضگی بیان کرد یکم همون خیزیشی حتی مردم شد به طرف به سمت مقامات هجوم میکند که برای آنکه قصد دارد بعضیش دستگیر کرده که یکم خیش و اقرب باشد و اگر نه سفارش اجرا کرده بود. برای همین حساب امپیراتور وقت میبرد. برای همون دویان سیستمش همین کتی اساساً که وقتی که تمامی روبرو وزیرو باید این گفت اشکال گفت این ویکیپیدیا خودش میگود، من نمیگم ویکیپیدیا که گوگل درست میگود، اگر وزیر اگر نویسیگر میگود که از کجا هست چی هست موینو از کجا هست، یک بالانس باید باشد که وظیفه ها در تمام مقامات های دولتی از جنت احالی که مناطقی هست، من آمده بودم حتی در اروپا و امریکا تمام دولت های آموخته بر آمده، من زندگی کردم آموخته بر آمده، رفیقا دارم، باید انا همه خیل دینی همون تقسیماتی همون وظیفه ها باید درست به جا مونده شود، وقتی که درست به جا مونده نمی شود همه خیل کارا بسیار رو می ده.
شما گفته که 11 سال در این سیستم کار کرده، میتونید این حرفایی که حال زدید با فکت و دلیل شرح دید؟ مرحمه.
من اگر فکت و دلیل کتی بگم، اگر 11 سال من فعالیت کردم، هر یک وقتی که کمانده هست اوجده کمانده کتی کار میکننده، نپریمیر یک آدم یک جنرال تعیین کردم و جنرال میبیوید کمانده خودش دادی، وقتی که بزمک آوردن از خطران نپریمیر میگویم سال 2012 وقتی که ای خطران آوردن بزمک و یک همون کماندش آورد کتیش خودش، انا همون چیزها را باید گفت. اینم یک فکتی که من گفتم، نپریمیر خودش آمد همون کماندش آورد، نظر بختیار بود، اینم نظر بختیار هم آورد کراچی نچنی گوالان روز که شهر دوشنبه مون بسیار شهر ناویه ها با تمام مفتش های ارخطبان آورد مون همه آدم کماندی خودش بسیار نچنی گوالان روز باید شبای کفتکوی جنایتی در آدم های خودش آورد مون یک همین ما همه وقت خطا نمی کنم تا اون وقت سعید جورخان بود، سعید جورخان کار میکرد یا دیگر آدم بود دیگه آدمایی که مثال نپریمر سبز شیرالی بود از او پیش ایخه سیتواسیه هم نبود من راست دیگه پر میبود
تشکر محمد اقبال صدرین شما به همین سوال چه نظر دارید؟
و کن در مسئله ای یعنی که تعیین کادرها وقتی که ما فکر میکنیم که امام علی رحمانوف خودش یعنی که کادرهایی که گذاشته بود از اویله خودش و وزیران قدرتی هم از نزدیکان خودشون در یعنی ساختاری قدرتی که یعنی ریشه دواندند 12-13 سالی از در این مقام ها کار کردن آوردند و من یک مسئله مهمی دیگری را میخوام در اینجا ذکر نمایم که شورای امنیت وقت تشکیل شد شورای امنیت یک نهاد است که در اونجا ریاست تمام مقامات انتظامی کشور اشتراک میکنند با شمول یعنی پراکورور جنرالی وزیر داخله رئیس کمیته دولتی امنیت ملی نهاد زیدی کروپسیا و همه نهادهای قدرتی شامل اون هستند و وقتی که رمضان رحیمزاده کارمند وزیر کارهای داخله یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی یوسف رحمان پراکرور جنرالی و سلیمان سلطانزاده رئیس زیدی فساد یا کروپسیا در این شورای امنیت اشتراک میکنند توسط امام علی رحمانوف انتقاد میشوند در نزد این وزیران افراد چون رئیس روکده یا که رئیسات وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان و پراکرور ولایت ختلان و رئیس زیدی فساد ولایت ختلان و هیچ وقت تا امروز ندیدیم و نشده است که رئیس جمهور پراکرور ولایتی را یا اینکه رئیس وزارت کارهای داخلی یک ولایت را یا اینکه زیدی فساد از وظیفه سبکدوش کنند اما چی گونه این افرادی که خودت گذاشتهشان از یعنی دقت ندادن در کادرهای تعیین کردهش وقتی که رئیس وزارت کارهای داخلی دولت ختلان انتقاد می شود با یعنی که اتهام می شود با مواد مخدر دست داشتن برآمدن از فعالیت های کسبی و بعدها گپ دیگر که گویا غیر کسبی و اینا هستند سه تا جنرال باز هم سه تا جنرال هر سه افرادی که سبکدوش شدن از ولایت ختلان سه جنرال هستند وقتی که این نهادهای راهبری کننده وزارت اونها را تعیین نموده است با مشورت خود امام علی رحمانوف البته این کار را صورت میگیرد چی گونه وزیرها انتقاد نمیشوند رسما و ریاست کارهای داخلی و رئیس امنیت و پراکرور ولایت یا اینکه نهاد زیرتابع این وزارت ها و کمیته ها انتقاد میشوند
پیش رئیس جمهوری تاجیکستان در یکی از جلسات حکومت با انتقاد از کمکاری کادرها گفته بود که کادر نباشد از کیسه میابم آیا کمبودی کادری در واقع در تاجیکستان مشاهده می شود؟ محترم دادابوی شما چه می گویید؟
کادرهایی که کادر بسنده است، کادرهای بلند اختصاص بسیارند من گفتم. همه مقامات باید با واسطه 4 5 آدم 100 آدم باید سیون نکرد. من اینا بو میگم. لیکن همین نفرایی که همین بوزی های کرده استودان همش برای باید گفت هر وقتی که انتقالی صورت نزدیک میگیره نزدیک اومدن میگیره گناهگار کی میشود؟ انبیا مقامو همه گناهگار میشود آدمای عادی هم گناهگار میشود لبا هر یک انسانی که یا این طرف یا این طرف ویبر نکرد یک طرف کوچه ویبر نکرد باید ان همون گناهگار میشود نباید خیر شد باید این یک عربایی که اینم خیلی میرود یک از نمیدونم آسمان میکشد یک از زمین میکشد یک از عقیب میکشد این همین یک سیستمی که مردم حتی نمیدوند که
ببینید شما به سوال ما جواب ندادید یعنی کمبودی کادر احساس میشه در این سیستم قدرتی تاجیکستان مثلا شما 11 سال کار کردید حالا در بیرون تاجیکستان هستید در این مسئله میخواستم
ذخیره کادر بود همین فقط اوویده شهر دوشنبه تا سال 2017 که من کار میکنم زیاده از 2,000-3,000 آدم در ذخیره کادرهای فقط اوویده شهر دوشنبه قرار داشت من همچین کار کردم تا 2017 تا ماه سپتامبر آگوست
بله تشکر و به همین سوال محمد اقبال شما چی نظر دارید؟
در مورد کادرها بار دیگر میگویم که امامعلی رحمانوف در یک جلسه گفته بود که اگر کادر نباشد از کیسه بگیرم و بارها گفته بود که به خیش تبار بازی مقامات خود مقامات یعنی خیش تبار خودشان در جاهای لازمه میگذارند و این اعتراف خود امامعلی رحمانوف است که یعنی چی گونه مقام هایی که من میگذارم از وزیرها از افرادی که یعنی والا مقام در نهادهای دولتی هستند آنها خودشان به خیش تبار بازی یعنی که دست میزنند و در نبودن کادر تاجیک میخواهد که پریزیدنت امریکا شود تاجیک در قرغیزستان وزیر میشود تاجیک در روسیه یعنی که در دومای دولتی داخل می شود و کار میکند تاجیک در تمام کشورهای گوناگون جهان امکان رسیدن به مقام های والی والا با علم و دانشش دارد آیا در تاجیکستان ما کادر نیست واقعا هم فرار کادرها و فرار مغزها از کشور ادامه دارد در این هیچ کسی شک و شبهه ندارد که یعنی کادرهای مهم و آنانی که دیپلم گرفتند آنها امکان کار کردن در مقامات تاجیکستان ندارد چند روز قبل من زنگ زدند با من دانشگاه دولتی را تمام کردم و میخواهم که در گمرک کار کنم من دانشگاه ملی تاجیکستان در بخش گمرک تمام کردم میخواهم در گمرک کار کنم اما وقتی من رفتم خواستم وظیفه بگیرم برام گفتم که 26000 یا 24000 سومانی برای ما بیار بوتی تا اینکه ترا ما در ریگر یا در شهری نو بگذاریم
و حالا به ادامه برنامه‌مون میریم همکاران ما چند پیش در دوشنبه درباره تغییرات کادری نظری چند از رهگذران را در دوشنبه پرسیدند آن را با هم میبینیم و صحبت را ادامه میدهیم مرحمه
در یک جو اگر یک کادر یک چند سال کار کند اون تجربه پیدا میکند شاید در مطابق پیشروی های وضعی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همین چیز به ضروریه شود که جای وی را ایواز کند
خیر راتاسی کادر هم وقت باشد یک ودان در یک جو شیند سی روانو بای میکند خوب کرده
فکر میکنید همین جوشون ایواز کردن کردی
جوشون زنچه در وظیفه شون ایوده وظیفه یا یکان کور برامد پریزیدنت پروسته تک یکان کور را نمیکنه
اگر مسئولیت حس کنن و کورشون پیش بردن تاونن ایستان باشن هست
ولی اگر نتوانن
اگر نتوانن باید که اولیش ایواز شون
البته پریزیدنت همه چیزی که فکر میکنن پیشه که همهش اول فکر کرده بعد کور میکنن
اکن وایو خچون میدونم ما فقط میگیم که همین خلق آسوده و تنگ باشد
کادرهای بالای و کادر هم تعیین کرده استودیان این آغازش های ولی تا انجامش ها از دو سر آن جوانان آن کادرهایی که به علم اختصاص هستند سنجیده شدگی هستند اونها رو نیز به سری وظیفه میارند
نه نه کادر خوب حتما قبول میکنند جای واسکری نیستیم این برای فایده جمعیت برای فایده حکومت جمعیت ریسپوبلیکا است
اسکای پرستановка не даёт эффекту
تغییرات فوری نتیجه دلخواه نمی دهد تا وقتی که رهبر نو فعالیت سودآور انجام دهد با کمیش 5 سال در کار است برای آشنا شدن با وضعیت کار با رهبر نو تا 8 ماه در کار است بعد کی وی رهبری میکند
ببینید در این نوار نیکی صحبت ساکنان پایتخت که همکاران ما انجام دادن خیلی از همصحبت ها گفتن که از سیاست کادری پرزیدنت پشتیبانی میکنن و میگن خیلی روبراه هست درست است با تنظیم است خواهش میکنم خیلی فشرده نظرتون رو درباره این صحبت سری راهی بیان کنید دادابایف مرحمت از شما شروع میکنه
من سخن مردم تصدیق دارم از یک طرف جواب ایواز کردن منفعت با منفعت مردم است از یک طرف دیگر کادری نو موندن هم تو کور کتی شناس میشد در حقیقت من هم چند بار جمعه ایواز کرده هستم جوی نو در کور در میری وقتی که جوی نو در کور میری تو همه چیز کتی شناس میشی وقت میگذرد مینیموم سلیشکم اونی باشی سه ماه در کور هست سلیشکم موزگ بسیار کور کند فقط همه چی ایزوچاد میکنم گویی یک منطقه در کور در تاین کنم حتی یک وقتی که از دوشنبه من سوخ تاین کردن یا بود از سو شهر دوشنبه اومدم رایون در کار میکردم باش اوویده در اومدم این وقت طلب میکنه تو همون آموختن همون سیتواسیه که چی گونه جو با جو گذاشته شده که سیستم همون برای اون که رای شعبه کارهای داخلی ناهیوی دیگه خیلی ریاست دیگه خیلی وزارت دیگه خیلی این همش یک سیستم خودش داره. برای همون باید ایواز کنی همه وقت باشد، فقط تنها همون گروپیلوف که باید از بین برده شود. ده همین یک کسی تا این کنم گروپ بخطی میگوید. حتی چی؟ این باید تصدیق کرد که روز شمه گمه چی همون داخل ده چی بیرون ده توجیب فقط همین سترکتوری که قبیله قبیله زندگی کرده قبیله قبیله یک کار پیش برده عدد کرده همین چیزا باید از بین برده شود. باید همه توجیب باشد، همه توجیب باشد و همه ازیت گریبان سر برارد و نه بلکه برای جدا کردن و برای تقسیمات وظیفه و برای قدرت به آمدن ملت مردم شکنجه شود و عذاب کشد. چی شکنجه روحی، چی شکنجه فیزیکی، چی از بین بردن.
تشکر محمد اقبال، نظری شما مرحمت. خیلی فشرده خواهش میکنم.
اون چیزی که در داخل شهر دوشنبه نظر پرسی دایر کرده شد، البته مردم فکر میکنند که یعنی افرادی که از مقامش گرفته شده است تنها برکنار کردن یک نفر از مقام به خاطر اگر طبق اون چیزی که ما میدونیم در مروج است باید که در یک مقام دو سال سه سال کار کرد از وظیفه گرفته شود، ولی در تاجیکستان به خاطر پول این کار میکنند. در تاجیکستان تغییر کردن مقام ها یگان یعنی که رول بازی نمیکند، یگان نقش اساسی ندارد و تنها و تنها در اساسی آیله و پول و خشر تبار بازی و یک یعنی که منطقه مخصوصی که یعنی رئیس زا یا رئیس تولد کن که اون هم برای همه معلوم است، نام نمیگیریم ولی برای تمام ملت معلوم است.
و حالا یک سال دیگر رو میخوام در میان گذارم. کارشناسان مسائل سیاستی کادری میگویند مشکلی کلیدی در سیاستی کادری در تاجیکستان به اینابت گرفتن صداقت، وفاداری محل است، نه لیاقت شایسته‌ای که مهمترین عنصر برای تعیین فرد به مقام است. محترم عزت الله، شما به این مسئله چی میگویید؟
من تصدیق نکنم به شما.
خب یعنی؟
نو پورا هست آدمایی که کار اساسا دویگتلی همین سیستم ها گویم آدمایی بسواد است، نکی ویویا همه وقت متهم کردی هستن هم گونه راه رو کتی استفاده میبرن با خیر نیست میکنم نپردون خودشون نو همه آدم هاشون برای از منطقه خودشون کریر نیست نیست کرن برای منطقه خودشون استفاده میبرن. آدم های بسرات پشت ایستادگی هم اونا نشان نمیتن اگر نمی فتیستم بیا اگر اونجا چیشتگی یا اگر اون همون بجد نویسی کرد یا همون برامده همین های نویسته میتید. این خیلی آدم ها هست، لیکن اساس هم که اینا همون شما که گفتین این چیز هست باید اینا تصدیق کرد.
و حالا به پایان برنامه میرسیم و قبل از خداحافظی میخواستم نظری هر دوی شما رو پرسم، یعنی راه درست حل چی است تا ادارای دولتی رهبران لایق داشته باشند و خدمت مردم را درست اجرا کنند؟ عزت الله دادبایف، نظر شما خیلی فشرده میخواستم.
فکر ما همه توجیه هستیم برای منصب و برای وفا ملت جدا کردن نکنیم. تاجیکستان های که به همین هم عبرو در جامعه جهانی نیست، همونش هم های که بربود زدن در کنیم، باید همه یک جا شد.
تشکر محمد اقبال صدرالدین، نظری شما خواهش میکنم.
نظری من در مورد همه اون چیزی که سیاست کادری در تاجیکستان فعلا وجود داشته کاملا غلط است و به خاطر یک دولت متمدن و پیشرفته ساختن، باید که قبل از اون که این دولت و این یعنی محوطه و جغرافیایی که فعلا مردم ما اون را صاحب هستند و باید با سیاست درستی که انجام میدهند، امام علی رحمانوف تنها یک محل معین یعنی که زیر نظر نگیرد و باید کارهای انجام دهد که یعنی اونها با منفعت این ملت باشد.
و تشکر، و در همینجا برنامه را به آخر میرسانیم و سپاس از مهمانان ما عزت الله دادبایف مفتش سابق ریاست امور داخلی پایتخت و محمد اقبال صدرالدین سردبیر اصلاح و از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان و برای شرکت در برنامه تشکر زیاد. و من میرزا نبی خالقزاد گپی آزاد را گردانندگی میکردم. اگر پیشنهاد یا گفتنی دارید پس زیر همین برنامه بنویسید. خدا نگهدار شما.
آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. چند عضو سنت زینه بالایی کنگرس امریکا موضوع بازداشت مهاجران تاجیک را با گمان ارتباط با گروه تروریستی داعش در ایالات متحده محاکمه کردند. وکیلان به سفیر سابق امریکا در تاجیکستان که عین زمان در مقام نوی در دپارتمنت دولتی کار میکند و در نزد اعضای سنت گزارش میداد، در پس منظر این بازداشت ها سوال دادند. تد کروز سناتور جمهوری خواه از ایالت تخس از تریسی جیکوبسون سفیر سابق ایالات متحده در تاجیکستان پرسید که تا چی حد پیروان شاخه خراسان دولت اسلامی خطرناک هستند. جیکوبسون گفت داعش هم برای منطقه، جهان و هم امریکا خطر دارد. تد کروز در ادامه به تندی از سیاست مهاجرت پرزیدنت جو بایدن انتقاد کرد که به ادعای او مرزهای جنوبی را برای 11 میلیون مهاجر بی‌حجت باز کرده است. رسانه های امریکا روزی 12 ایون امسال با تکیه به منابع خود در مقامات انتظامی این کشور نوشتند که 8 مهاجر از تاجیکستان به گمان ارتباط با داعش و صحبت در مورد بمب بازداشت شدند. مقامات انتظامی نام و نسب بازداشت شده ها را آشکار نکردند. با شدت گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه، بعضی از کشورها از جمله آمریکا و کانادا، بریتانیا و اردن از شهروندان خود خواستند که هر چه زودتر لبنان را ترک کنند. چندی از شرکت‌ها از بازداشته شدن پرواز هواپیماهای خود به لبنان و اسرائیل هم خبر دادند. تنش‌ها در منطقه در ماه اکتبر سال 2023 پس از آغاز جنگ اسرائیل با نیروهای حماس که آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی می‌دانند در غزه شدت گرفت و هفته پیش به اوج خود رسید. پس از آنکه روز 3 ایول فؤاد شکر، فرماندهی بلندپایه حزب الله لبنان که امریکا سازمان تروریستی مینامد، در بیروت و روز 31 ایول اسماعیل هنیه رهبری دفتر سیاسی حماس در ایران کشته شدند. اسرائیل مسئولیت کشتن فؤاد شکر را بر دوش گرفت، اما در مورد قتل اسماعیل هنیه چیزی نگفت. ایران و حزب الله گفتند که از اسرائیل انتقام میگیرند. در همین حال تلاش های دیپلماتی برای عادی کردن وضع در خاورمیانه ادامه دارد. جو بایدن پرزیدنت آمریکا روز 3 آوگوست ابراز امیدواری کرد که ایران از اجرای تهدیدهای خود علیه اسرائیل صرف نظر میکند. تورنامه اکسیوس خبر داد که فرماندهی مرکزی آمریکا در روزهای نزدیک به اردن و چند کشور منطقه سفر خواهد کرد. در روسیه با فرستادن اس‌ام‌اس یا پیامک‌های دست جمعی مردم را برای رفتن به جنگ در اوکراین دعوت کردند. این پیامک‌ها به واسطه همه شرکت‌های مخابراتی روسیه و از رقم 117 رسیده، یک مضمون دارند که با وزارت مدافع قرار داد بند و در حال 800 هزار روبل روسیه دریافت کند. ارسال پیامک‌ها از 1 آوگوست سر شده است، ولی رسانه‌ها درباره این نقشه وزارت دفاع روسیه هنوز در ماه ایون خبر داده بودند. روسیه سعی دارد با این راه، یعنی بدون اعلام بسیج یا سفربری که میتواند باعث به اعتراض شود، سربازان را برای رفتن به میدان جنگ مایل کند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در ماه دکبر سال 2023 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که اعلان نوی سفربری نخواهد شد، زیرا در جبهه به گفته او الکای 500,000 نفر هستند. بنا به حساب‌های بخش روسیه بی بی سی و مدیازون، از آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین کمش 61,000 نظامی روس کشته شدند. سخن تنها درباره آنهایی می‌رود که معلومات درباره کشته شدنشان دسترس و نامشان دقیق شده است. آمار واقعی میتواند از این هم زیاد باشد. مقامات گرجستان نیت دارند که افغان صادقوف خبرنگاری دستگیر شده آذربایجانی را به زادگاهش فرستند و روز 3 آگوست در شهر تیفلیس یا تبیلیسی بازداشت شد. صادقوف مدیر پایگاه ازل نقطه تیوی است و میگوید که مقامات گرجستان ماه ایول به او و خانواده‌اش اجازه ندادند که این کشور را ترک کند. وزارت امور داخلی گرجستان خبر داد که صادقوف در آذربایجان به اتهام تمجوی و تهدید در جستجو است. افغان صادقوف از سال 2016 به این سو چند بار در شهر باکو مرکزی آذربایجان دستگیر شده، برای گزارش‌هایش زیاده از یک سال را در زندان گذرانده است. کمیته دفاع از خبرنگاران رهایی را طلب کرده اتهام‌های ضد این خبرنگار را ساخته نامید. جبهه مقاومت ملی یک گروه ضد طالبان در افغانستان ادعا کرد که رئیس شعبه امر به معروف و نهی از منکر این گروه را در ولایت فرح کشته است. در خبرنامه جبهه گفته می شد که حمله به ماشین مولوی آیت الله روز 3 آگوست صورت گرفت. همراه او مسئول اطلاع رسانی شعبه نیز کشته شده است. منابع مستقل تا حال این خبر را تایید نکردند. گروه طالبان اکثرا در مورد چنین ادعاها اظهار نظر نمی کند. جبهه مقاومت ملی می گوید که نیروهایش در منطقه های گوناگون افغانستان برای از بین بردن به گفته آنها بساط ظلم و جنایت های طالبان عملیات هدفمندانه را تحریزی و اجرا میکنند. این جبهه به رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، سال 2021 تاسیس یافت، بعد از آنکه گروه طالبان تابستان همان سال افغانستان را تصرف کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت با او
دروند. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
برای گریزه های احتمالی از افغانستان و ضرر دیدگان آفت طبیعی در ناحیه جلال الدین بلخ شهرک الهیده می سازند. پولش را بانک آسیای رشد می دهد. ناحیه جلال الدین بلخ در حدود ولایت ختلان و در 50 کیلومتری سرحد با افغانستان جایگیر است. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می دهم. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالات فوق‌العاده روز 31 ایول گفت شهرک در جای خیمه های بنیاد می شود که سال 2022 گذاشته بودند. پس از آن که گروه طالبان در افغانستان به قدرت رسید و احتمال سرازیر شدن هزارها پناهجو از آن کشور به تاجیکستان وجود داشت، رستم نظرزاده افزود:
برای شخصانی که در نتیجه آفات طبیعی موقتاً به خانه میمانند، شهروندان جمهوری تاجیکستان، برای گریزه احتمالی، یکی اگر گریزه شود و جمهوری تاجیکستان قبول کنند، همونجا جاگیر میکنیم. و سیوم این برای گزاردن مشق‌های سیمولاسیونی یک جای با وزارت اداره‌های داخلی جمهوری و تشکیلات‌های بین‌المللی.
تاجیکستان ورود شهروندان افغانستان را در سال 2021 بسیار محدود کرد. آن افغانستانی‌هایی هم که به تاجیکستان آمدند دوباره به کشورشان برگشتند یا راهی کشور سیوم شدند. با ادامه حکومت داری طالبان، مقامات تاجیکستان آمدن گریزه‌ها را از افغانستان پیشگویی می‌کنند. رئیس کمیته حالات فوق‌العاده هنگام نشست مطبوعاتی گفت شهرک نو برای تا 250 آیله ساخته می‌شود.
اکنون ما بینای مستحکم کپیتالی میسازیم، یک شهرچه میشود اونجا با برای هزار کس گفته استادیوم دوشیان خونه میشود، هر یک اویلا با قریب توزه بگو شما با هزار باشد چورتگی یک 200-250 اویلا با همه شرایطش قدید ساخته میشود، این زمانوی میشود. اول شما گفتگی تون اگر رفتگی باشد اونجا پلاتکا بود، палатка буд, тамом ҳеч набуд ғайр аз палатка. Аку мустақам капитали месоем. Аз ҳисоби бонк вай барном вай бонки осиёги рушд маблағзорӣ карда мешавад 4 ё 5 миллион доллар.
جمشید کمالزاده سردار ریاست حفظ اهالی کمیته حالات فوق‌العاده علاوه کرد که ساختمان شهرک برای پناهجویان آغاز شده احتمال تا 2 سال ادامه کند. کمالزاده افزود:
در آینده که چنین حالات و از سبب که وضع سیاسی در افغانستان چنین مرکب باقی میماند، ما حکومت جمهوری تاجیکستان و خود کمیته رهبریت کمیته تصمیم گرفتند که در همون جایی که ما شهرک خیماوی کرده بودیم در آن یک شهرکی با ساختمان بینای دو آشیانه تمام انفراستراکتورش که برای بودوباشی این گریزه ها نه تنها گریزه ها در حالت های فوق‌العاده هم ما میتوانیم اون رو استفاده بریم، چون این کارهای ساختمانی با دستگیری بانک آسیایی رشد همین سال آغاز میگردد.
حکومت تاجیکستان در حال برای گریزه های احتمال پناهگاه میسازد که ورود افغانستانی ها از طریق راه زمینی خیلی سخت است. در هر صورت مقامات تاجیکستان نگران وضع از افغانستان و از جمله ورود گریزه ها هستند. پناهجویان افغانستانی که سالها پیش به تاجیکستان آمده بودند اساسا در اطراف دوشنبه زندگی میکنند. شماره آنها کمتر از 10,000 گفته میشود. پناهجویان افغانستانی در تاجیکستان بارها از نبودن کار شکایت کرده بودند. طبق اطلاع سازمان ملل سال 2022 مقامات تاجیکستان دست کم 85 پناهجوی افغانستانی را از کشور راندند. مقامات تاجیک سبب این حالت را رسما شرح ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بنیاد بزرگمهر و انجمن مهاجران آسیای مرکزی قرارگاهشون در اروپا از جزادیی دستجمعان و بازداشت و حبس بعضی از نزدیکان مخالفان در تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آنها برای حل این مشکلی روز 31 یول از 5 سازمان از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و صلیب سرخ، نمایندگی اتحاد اروپا و سفارت کشورهای خارجی در دوشنبه مدد خواستند. رعایت عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان، رهایی زندانیانی که ناعادلانه محکوم شدند، بازدید نمایندگان سازمان ها و سفارت ها از زندان ها و آشنایی با وضع محبوسان سیاسی از جمله درخواست های آنهاست. الهام جان یعقوبوف رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی روز 31 ایول گفت حکومت و مقامات قدرتی تاجیکستان پیوسته و شدیداً از طرف مخالفان و سازمان‌های جهانی برای پایمال حقوق انسان تنقید می‌شوند، ولی نقض حقوق و آزادی‌های بنیادی آدمان نه تنها دوام دارد بلکه تقویت یافته است و یک عملی عادی و معمولی شده است. یعقوب افزود مقامات قدرتی تاجیکستان برای فشار آوردن به مخالفان نسبت خیش و تباری آنها پرونده ساخته تحت شکنجه و جزادهی قرار می دهند. نوابس از عهده‌داری های بزیم گرفتش حکومت تاجیکستان این عمل زشت و غیر قانونی را به مقابل مخالفان سیاسی و حتی مردم عادی وسیع استفاده می برد. به قول او برای تقویت نگرانی خود به سازمان های بین المللی روی خط بیش از 20 مورد جزادهی دست جمعی و حکم پیوندان مخالفان را نیز آوردند. این فهرست از اسدالدین شریپوف برادر شفقت محمد تا خورسند محمد شایف برادر الفت خان محمد شایف را در بر می‌گیرد. مؤلفان اظهارات گفتند چنین نوع جزادی نه تنها حقوق و آزادی شخصی را پایمال می‌کند بلکه به بی‌عدالتی و زورآوری حقوقی دولتی سبب می‌شود. سازمان و کشورهای غربی سالهای اخیر پیوسته حکومت تاجیکستان را به سرکوب ناراضیان تنقید میکنند. با وجود درخواست به تکرار آنها مقامات در دوشنبه یا سکوت اختیار کردند و یا از تصمیم خود برای بازداشت و حبس بعضی از منتقدان و نزدیکان مخالفان حمایت کردند. بنیاد بزرگمهر سازمان مستقل حقوقی است. انجمن مهاجران آسیای مرکزی یک سازمان عضو پیمان ملی ائتلاف گروهی از مخالفان تاجیک است و فعالیتش در تاجیکستان ممنوع می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مسئولین کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان تصدیق کردند که چایخانه راحت و تئاتر لاوتی در مرکز شهر دوشنبه تخریب می شوند. بحث ویران کردن یا موندن این دو بنا چند سال باز ادامه دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان روز 29 ایول در نشست خبری زمانی دقیق تخریب این دو بنا را نگفت، اما تاکید کرد که در جای آنها بناهای زمانوی ساخته می‌شود.
حکومت را بنای نو زیبا را دیدید. این طرف بنای وزارت اخترش اقتصاد دیدید. این طرف بنای وزارت عدلیه ساخته شده است دیدید. فون همین بنا دار، همین چایخانه ما اگون زیبزی ندارد. از این داخل نیست که ما یک لایه زمان همین تحریزی کنیم و طلبات مواصف جارگو باشد در یک جای سازیم با نام چایخانه راحت.
در پای از نو ساختن بنای حکومت تاجیکستان یک قسمت چایخانه راحت تخریب شد، اما قسمت اساسی آن هنوز مانده است. چایخانه راحت در سال 1958 ساخته شده یکی از مکانهای دیدنی پایتخت به شمار می رود. در گذشته طرفدارانی ماندن چایخانه گفتند راحت همچون مکانی تاریخی باید حفظ شود. غفور شرمتوف مورخ تاجیک در واکنش به خبر تخریب چایخانه راحت و تئاتر لاوتی گفت
چایخانه راحت
چایخانه راحت تاریخی شهر ما است. تئاتر لاوتی این کاری دست معماری نخستین ازبکستان بابوخان است. برای ما جای افتخار است که ما در شهرمون چنین بنا داریم. بر علاوه در این بنا اکتیارهای مشهور کار کردند. آدمانی که در صنعت تئاتری تاجیکستان سهمی ماندگار داشتند. اما مقامات گفتند چایخانه راحت به فهرست یادگاری تاریخی و فرهنگی کشور شامل نمی شود. در پای بازسازی دوشنبه چند بنای قدیمی دوشنبه از جمله تئاتر مایاکوفسکی، بنای وزارت کشاورزی و حکومت تخریب شدند، کاری که سبب تنقیدهای زیاد شد ولی مانع تصمیم مقامات نگشت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سلام بیننده عزیز، بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو روزی
تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوع وجود داشت دیگر بار خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زاتوا پژوهشگری روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع ایلههایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع آیله های آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدانیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعدی حمله تروریستی به کروکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضع آنها بعدی حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی بخصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای آیله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس هیجالت در این باره گپ می زنم. البته بعدی حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شد. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر می برد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام می کند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب می کشند؟
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند، چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه، مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
می توان گفت که دپارتاسیا و اخراج دست جمعان مهاجران و تفتیش های سراسری و بدرفتاری با آنها یک نوع جزای دست جمعی مهاجران است.
در واقع دایر به بازداشت های زیاد، اخراج، آمادگی ها به اخراج هزاران نفر گزارش می رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می کنیم. بعدی حمله تروریستی کار به انجام می رسانیم. از این رو یک راه آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراج عموی آنها است. یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها رو به جواب نگذاشتیم و پاسخ می دهیم.
حرف ها رو یک یک می چینیم. O, Z, O, D, I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
نو بسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی‌حقوقی ما می‌بینیم که شهروندان تاجیکستان سعی می‌کنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнём с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
اجازه دید با امور شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگونی گرفتن شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. این یک رقم بسیار بزرگ است و تعداد آنهای را هم باید به این نوبت گرفت که در گذشته شهروندی گرفتند. به نظر من وقتی ما درباره مهاجرت تاجیکان صحبت میکنیم، یک تصور نادرست درباره آنها حاصل میشود. همه چنین فکر میکنند و یا در افکار عموم در مطبوعات تصور این است که مهاجران تاجیک موقتا و یا برای چند سال به روسیه میآیند و این یک مهاجرت موسمی و کاری است. باید این را در یاد داشت که بسیاری از این مردم در روسیه میمانند. برای همین مهاجران تاجیک و یا زادگان تاجیکستان دیگر یک بخش جدایی ناپذیر جامعه روسیه هستند. در عموم تاریخ عموی مهاجرت تاجیکان از 30 سال پیش، از زمان پاش خوردن شوروی سابق و جنگ داخلی آغاز یافت. برای همین ادامون میکوشند شناسنامه روسی بگیرند چون زندگیشان آسان تر می شود. با شناسنامه روسی کاری افتند گذاشتن بچه ها در کودکستان و مکتب ها و همایش در جامعه آسان تر می شود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادتنامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کراکوس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه را باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیانیه هم فقط یک بیانیه خالی است یا یگان کار خواهند کرد؟
به نظر من یک بیانیه خالی است و آنگونه که من گفتم نمایشکاری برای مردم است، چون که مقامات روسیه منفیت مهاجرت را خوب می دانند. محدودیت هایی را که می توانستند سخت‌تر کنند کردند. من این ورود به کشور برای یگان خطای خورد در سندگذاری ها، محروم کردن از حق ورود برای سالهای زیاد، بازداشت های عموی و دپارتاسیه است و از این بیشتر کاری سخت‌تر کرده نمی شود. به نظر من از این بیشتر کاری دیگری نمی کنند، زیرا واضح هست که مهاجران به روسیه فایده بسیار می آورند و روسیه به مهاجران احتیاج دارد. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت، مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمی شود.
серйозних изменений типа введения виз, например, или запрета на въезд таджикских мигрантов не последует.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگوید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راه خط به زندگی مستقلانه میدونند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان را ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از یک سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره سیاتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفی مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من ربط دارد، این رو گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت رو نمیتوانیم به رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاد سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخش مهم زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب رو ختم میکنند دیدن روسیه جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که آنجا چگونه است. وقتی برادران کلونی آنها پدرشان میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. آنگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است، یعنی رفت پول کار کرد، برای اویله آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد. البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی، بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگوید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان به ارزش های فرهنگی تاجیکان ارتباط می گیرد و نه فقط به مهاجرت. بهوگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تو چهت اویله های خود را از نظری مادی و مالی تامین می کنند. از اونجا که امکانیت درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و بخصوص در دیهات و کوهستان های تاجیکستان که کار نیست و کم بیزاعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می روند. برای همین در مفهوم پدر خوب و پسر خوب و یا مثلا برادر خوب، ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می شود. مثلا بچه ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدا همه اطرافیان می گویند که ببینید آفرین به این پسر خوب که توانست پول جمع کرده توی خوب برگزار نماید. می گویند ببینید چخل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهوگذاری مردم محلی به رفتار جوانان جنبه های زیادی است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا می کند.
Большая совокупность факторов, где миграция играет очень важную роль, да, в оценке местных сообществ.
اگر چنین سوالی به جا باشد، حالا کی به کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد، روسیه به مهاجران تاجیک و یا برعکس مهاجران تاجیک به روسیه؟
Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что в равной мере они нужны друг другу.
این یک سوال خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یکدیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیمی میآورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه میبرند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم میشود، با آنها آدمان نو، عقلهای نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد کمتر میشود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه میدهد، جوانان زیاد کشته و زخمی میشوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پسی سر کنند، یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد میگویم؟ چون برای کشور